بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت همه دانشجویان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سال جدید رو خدمت همه دوستان عزیز خودم و خانواده محترمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. متاسفانه با توجه به شیوع بیماری کرونا و شرایطی که در کشورمون ایجاد کرد، بنابراین شد که مراکز آموزشی کشور به خاطر حفظ سلامت مردم و جامعه تعطیل بشه، به خصوص دانشجویان عزیز. و بنابراین شد که برای اینکه خلأ آموزشی پر بشه و دانشجویان عزیز متضرر نشن، دانشگاه آموزش مجازی در دستور کار قرار بگیره. به خاطر همین ما انشالله در دو سه جلسه ای که بنا شد که انشالله تا اون موقع اگر دانشگاه ها باز شد مزاحم دوستان عزیز به صورت مجازی بشیم و دوستان انشالله از این فرصت استفاده بکنن و با مطالعه بخش هایی از کتاب که برای دوستان انشالله ارسال میکنیم در خود سایت هم قابل دسترسی است برای عزیزان، انشاءالله بتونن مطالعه لازم رو داشته باشن. اما نکته رو باید خدمت دوستان عرض بکنم و اون این است که انقلاب اسلامی با همه گستردگی خودش به صورت یک کتاب فقط قابل مطالعه نیست. انقلاب رو به نوعی باید درک کرد. شاید خیلی از شماها واژه انقلاب رو شنیدید، واژه انقلاب رو خوندید، شاید خیلی از مباحث خانوادگی یا گرده های خانوادگی و دوستانتون در بعضی مواقع به چگونگی شکلگیری انقلاب و به خصوص انقلاب اسلامی اختصاص پیدا کرده باشه. اما آنچه که ما امروز به صورت انقلاب اسلامی بحث میکنیم اینه که چگونگی بروز و ظهور انقلاب اسلامی هست. وقتی بسیاری از متفکرین دنیا، سیاسیون دنیا و بسیاری از چهرهای مطرح در دنیا از انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای قرن گذشته یاد می‌کنند و حتی امام راحل انقلاب اسلامی رو معجزه بزرگ قرن نامگذاری کرد، مطمئناً این انقلاب تفاوت بسیار مهم و تفاوت‌های بسیار مهمی با انقلاب‌های دیگر دنیا داره. خب شرایطی رو دوستان عزیز ما قبل از پیروزی انقلاب داشتیم که باعث بروز و ظهور این انقلاب شد و منتج به این شد که در 22 بهمن سال 57 همونطوری که خدمت دوستان عرض کردم بزرگترین انقلاب قرن اتفاق افتاد. اما چرا انقلاب کردیم؟ شاید خیلی از گعده های خانوادگی و جلسات خانوادگی این رو شنیده باشید یا به ذهنتون به گوشتون آشنا باشه که اصلا هدف ما از انقلاب چی بود. ببینید دوستان، انقلاب اسلامی با آمدن خودش و با بروز و ظهور خودش بسیاری از معادلات بین المللی و منطقی رو برهم زد. شما حسابشو بکنید، ما قبل از پیروزی انقلاب عزت در این کشور نداشتیم. حتی شخص اول مملکت که محمدرضاشاه پهلوی بود عزتی از خودش نداشت، اختیاری از خودش نداشت. در خاطرات محمدرضاشاه پهلوی آمده که نقل میکنه، میگه که من عین این عروسک خیمه شب‌بازی بودم که آمریکایی ها بندهاش رو بالا پایین میکردند. و حتی در یک جای دیگری نقل کرده میگه که من یک روز اومدم در محل کار خودم، دیدم که نامه ای از طرف آقای سولیوان سفیر وقت ایالات متحده آمریکا روی میز کارم است. نامه رو میگه باز کردم، دیدم که داخل اون نامه نوشته که آقای شاهنشاه، شما با این مضمون شما باید همسر خودت طلاق بدید. میگه برای من خیلی این بیان و این عباراتی که در داخل نامه نوشته بود جالب بود. از حالا از یک رویکرد منفی بخوایم نگاه بکنیم، میگه همون لحظه تماس گرفتم با آقای سولیوان و گفتم که یک چنین نامه‌ای از طرف شما در دفتر کار من آمده، قضیه چی است؟ آقای سولیوان میگه برگشت به من گفتش که آقای شاهنشاه، بعد مصلحت ایالات متحده آمریکا در این مقطع زمانی ایجاب میکنه که شما همسر خودتو طلاق بدی. و محمد رضا شاه پهلوی وقتی تلفن رو که قطع میکنه، گوشی رو که میگذاره، این عبارتی خودش نقل کرده، میگه خاک بر سر اون شاهی که اختیار همسر خودش رو هم نداره. این رو اختیار رو انقلاب و این آرمان انقلابی به ما داد. دوستان عزیز، امروز شما در کشوری دارید زندگی میکنید که با داشتن 80 و اندی میلیون نفر جمعیت، به عنوان تنها کشور یا یکی از عمده کشورهایی در دنیا داره فعالیت میکنه که از خودش اختیار داره. انقلاب به ما عزت داد. من از شما میخوام سوال بکنم، امروز بالاترین درجه نظامی در کشور ما چیه؟ بالاترین درجه نظامی در کشور ما سرلشکر هست که تعداد محدودی هم داریم، به خاطر اون رنج بالای مسئولیتی و نظامی که در کشور داریم تعداد محدودی هستند. اما در زمان شاه و قبل از پیروزی انقلاب ما سپهبد داشتیم. حالا شما حسابشو بکنید، در نظام حکومتی یا حاکمیتی که درجه سپهبدی داره چه مسئولیتی میبایست این شخص سپهبد داشته باشد؟ جالب اینجاست که یک ماجرایی رو براتون نقل بکنم. سپهبد وشمگیر، یکی از افسران کاخ شاه، ایشون نقل میکنه میگه که من مسئولیت رو دقت بکنید، میگه که من مسئول آشپزخانه سگهای شاه بودم. میگه یک روز که سگها رو برای هواخوری آورده بودم بیرون کاخ، در اینکه یه دوری بزنن و چرخی بزنن و به اصطلاح یه هوایی بخورن این سگها، میگه یکی از سگها افتاد داخل استخر، پاش لیز میخوره، از کنار استخر میفته داخل استخر و داخل آب. خبر به داخل کاخ میرسه، چراغ‌ها روشن میشن و آژیرها به صدا در میاد و اینها. میگه متاسفانه این سگ متعلق به اشرف، خواهر شاه بود. خبر به اشرف میرسه و اشرف میاد، میگه هرچه بد و بیراه و فحش و ناسدا بود به من سپهبد میده، درجه سپهبدی من رو از رو دوشم بر میداره، میندازه زمین، روش لگد میزنه، یک کشیده هم در گوش من میزنه و بعد از اون دستور میده که زنگ بزنن فرانسه یک پزشک بیاد برای اینکه بدونن یا بفهمن که این سگش سرما خورده یا نه. ببینید حاکمیت و جامعه‌ای که برای یک سپهبد خودش اینقدر عزت قائل نبود، اینقدر ارزش و اهمیت قائل نبود، مطمئناً باید کار به جایی برسه که اون جامعه قلیان احساساتش فوران بکنه و خودش نشان بده و کار به جایی برسه که حتی بخشی از جامعه ارتشی قبل از انقلاب هم که وفادار به شاه بودن در برابر این بی‌حرمتی ها و بی‌عزتی هایی که نسبت به اونها و جامعه شده بود کرنش میکنند و در برابر رژیم قرار میگیرند. امروز انقلاب اسلامی دوستان عزیز عزتی دارد که در دنیا مثال زدنی است. شاید این کفران نعمت باشه که نعمتی رو که خدا در قالب انقلاب اسلامی به ما داده این رو ما تبدیل به کفران بکنیم و علارغم محاسن بزرگ و فواید بزرگ و دستاوردهای عظیمی که این انقلاب در اختیار ما قرار داده، ما متاسفانه اون رو جوری دیگری لحاظ بکنیم و با سیاه نمایی ها، با بزرگ کردن بعضی از اشکالاتی که شاید خیلی هم نیاز به بزرگ نماییشون نباشه، بخوایم متاسفانه آب با آسیاب و دشمن بریزیم. انقلاب این محاسن بزرگ داشت، اما در کنار این دوستان باید یک چیز رو به عنوان یک رکن پیروزی انقلاب فراموش نکنیم. انقلاب اسلامی یا هر انقلابی برای پیروزی خودش، برای اینکه شکل بگیره، نیاز به 3 رکن دارد. 1. رکن مردم. 2. رکن رهبری. 3. رکن ایدئولوژی یا دین یا مکتب. اگر این 3 تا هرم در کنار همدیگر قرار نگیره، تشکیل یک مثلثی رو به نام ارکان پیروزی یک انقلاب نده، شما مطمئن باشید انقلابی شکل نخواهد گرفت، یا اگر هم شکل بگیره به صورت عقیم شکل میگیره، یا حتی در ادامه با بنبست ها و موانع بسیاری مواجه میشه که حتی